ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب 9 آبان ماه 1390 برابر با 31 یا آخرین روز اکتبر سال 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، در یک روز پاییزی با دمای حدود 9 درجه در اینجا و 12 درجه در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب همکارانمون چه مطالبی برای شما آماده کردند، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو پذیرفته شد. رأی دهی به این درخواست ظهر امروز در پاریس و در مقر یونسکو انجام شد. درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در این سازمان در راستای تلاش برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد انجام شده است. درخواست برای عضویت در یونسکو تنها احتیاج به 2/3 آرای 193 عضو این سازمان داشت. از 180 کشور رأی دهنده 107 رأی موافق به عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در یونسکو انجامید. آمریکا بیشترین سهم از تأمین بودجه سازمان یونسکو را در اختیار دارد. بنابر قانونی در آمریکا این کشور اجازه ندارد به هیچ نهاد سازمان ملل متحد که عضویت فلسطینیان را میپذیرد کمک مالی کند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل روز دوشنبه، جنگنده‌های این کشور به بمباران اهدافی در نوار غزه ادامه دادند. بنابر اعلام مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حملات 2 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که جنگنده‌هایش منطقه‌ای در غزه را هدف قرار دادند که پیشتر از آن در آن محل به خاک اسرائیل راکت پرانی شده بود. اما مقام‌های فلسطینی می‌گویند در منطقه‌ای که اجساد پیدا شده اثری از راکت دیده نمی‌شود و این افراد مسلح نبودند. از آغاز درگیری میان نیروهای ستیز جو در غزه و ارتش اسرائیل 2 روز می‌گذرد و علی‌رغم اعلام آتش‌بس درگیری‌ها همچنان ادامه یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران اعلام کرده است که از سفارت بریتانیا به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. شهردار تهران با اشاره به مناقشه بر سر ملک سفارت بریتانیا که از آن به عنوان باغ اولهک یاد می شود گفته است که مسئولان این سفارت به خشک کردن 300 اصل درخت در این باغ مبادرت کردند. آقای قالیباف خبر از بین رفتن 300 درخت قدیمی در باغ سفارت بریتانیا را از قول منابع موثق اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری میراث فرهنگی به نقل از سخنگوی سفارت بریتانیا در تهران دلیل خشک شدن درختان این باغ را فعالیت مترو و قطع شدن آب قنات های این منطقه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در ایران ابلاغ شده است. بنابر این گزارش، رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز دوشنبه گفته است که هدف از تشکیل این قرارگاه نظارت بر تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های امنیت ملی ایران خواهد بود. غلامرضا جلالی افزوده است که اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمنسازی زیرساخت‌های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری از دیگر وظایف این قرارگاه خواهد بود. بنابر این گزارش، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری، دفاع و صنایع و همچنین سازمان پدافند غیر عامل در این زمینه همکاری خواهند کرد. سال گذشته یک بدافزار رایانه‌ای به نام استاکسنت با هدف قرار دادن برنامه اتمی ایران به تأسیسات هسته‌ای صدمه وارد کرد. و خبر آخر این که به گزارش وبسایت خانه ملت، طرح سوال از رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول می شود. حسن زمانی، مشاور رئیس جمهوری مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزوده است که به احتمال زیاد تقاضای انصراف از استعفای علی مطهری نیز پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری به هیئت رئیسه داده خواهد شد. قرار بود استعفای علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه بررسی شود. آقای فاطمی،
ممنونم آقای جمالی. خبرها رو شنیدیم، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. امروز فلسطین به عضویت کامل یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و هنری سازمان ملل متحد درآمد. در همین حال اسرائیل تهدید کرده که در عضویتش در یونسکو تجدید نظر خواهد کرد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. وزیر خارجه ایران به قطر و از آنجا به بغداد رفته است. آیا سفر علی اکبر صالحی به قطر با تحولات سوریه مرتبط است؟ پاسخ یک تحلیلگر در همین مجله.
قطعا همینطور هست. اکنون قطر نقش مهمی داره ایفا میکنه در فراهم کردن بستر مذاکره میان دولت سوریه و مخالفانش.
دولت تهران از اتهامی که آمریکا به ایران وارد کرده مبنی بر اینکه قصد کشتن سفیر عربستان در واشنگتن رو داشته شکایت کرده و خواستار عذرخواهی آمریکا و دریافت غرامت شده است. گزارش میشنوید در این باره. بعد از اختلاس 3000 میلیارد تومانی، حالا اطلاعات مربوط به اختلاس 1000 میلیارد تومانی جدی تر شده است. در کجا؟ در سازمان تامین اجتماعی. در همین مجله نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. بعد از تشکیل قرارگاه‌های گوناگون در ایران، اکنون نوبت به تشکیل قرارگاه دفاع سایبری رسیده است. چرا ایجاد چنین قرارگاهی؟
به هر حال مدیریت مجتمع نیروی امنیتی به این نتیجه رسیده که برای اینکه دوباره کاری نشه، برای اینکه نهادها با همدیگه تقابل امنیتی نداشته باشن، بیان و یک مدیریت مشترکی رو درست کنن.
گفتگو با یک تحلیلگر سایبری در این مجله. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. روز دوشنبه امروز با نتیجه قاطع فلسطین به عضویت کامل یونسکو یا نهاد فرهنگی و هنری و علمی سازمان ملل متحد درآمد. در پی اعلام این خبر اسرائیل تهدید کرده که در عضویت خودش در یونسکو تجدید نظر خواهد کرد. گزارش میشنوید در این باره از علیرضا طاهری.
از اول مهر ماه گذشته که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را رسما تقدیم بانگیمون دبیر کل آن سازمان کرد، یونسکو نخستین نهاد وابسته به این تشکیلات جهانی است که فلسطین را به عنوان عضو کامل خود میپذیرد. رأی‌گیری بر سر این قضیه آرام برگزار شد و صرفاً گاه همراه با کف زدن‌هایی از سر تأیید و احساس بود. این کف زدن‌ها به خصوص زمانی اوج گرفت که نماینده فرانسه در یونسکو به عضویت فلسطین در آن نهاد رأی مثبت داد. آمریکا، کانادا و آلمان مهمترین کشورهایی بودند که به زیان عضویت فلسطین رأی دادند و چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و فرانسه مهمترین کشورهایی که رأیشان به سود فلسطین بود. در میان قدرت‌های بزرگ جهانی، بریتانیا ترجیح داد رأی ممتنع بدهد. نتایج نهایی از این قرار بود.
Ladies and gentlemen, the votes have now been counted. Here is the result.
خانم ها، آقایان، آرا اکنون شمرده شده است. نتایج این است. شماره کل اعضای صاحب حق رأی 185. شماره کل اعضای حاضر در رأی گیری 173. شماره آراء ممتنع 52. اکثریت لازم 81. آراء مثبت و موافق 107 رأی. آراء مخالف و منفی 14 رأی.
پیش از این رأی‌گیری که بیگمان زمینه را برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هموارتر خواهد ساخت، البته اگر آمریکا آن را وتو نکند که وتو خواهد کرد، روز جمعه گذشته ایرین ابوکووا مدیر کل یونسکو از احتمال قطع یاری‌های مالی آمریکا به نهاد زیر فرمانش ابراز نگرانی کرده و گفته بود چون این کاری پیامدهای وخیمی خواهد داشت. بسیاری از برنامه‌هایمان را ناگزیریم کنار بگذاریم و بودجه‌مان را باید بار دیگر تنظیم کنیم. خانم بوکووا با اعلام بی‌طرفی‌اش در قبال عضویت فلسطین در یونسکو یادآور شد دولت آمریکا از یونسکو پشتیبانی می‌کند، اما قوانینی که 20 سال پیش در آن کشور وضع شده است دست و پایش را بسته. به گزارش خبرگزاری‌های اسرائیل، هر گونه یاری مالی آمریکا به هر یک از نهادهای وابسته به سازمان ملل که فلسطین را به عضویت کامل خود بپذیرد ممنوع است. این ممنوعیت قانونی به معنای حذف $80 میلیون از بودجه سالانه یونسکو یا 22% کل آن خواهد بود. در این حال بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در این قانون تغییری داده شود. آمریکا پیشتر نیز در سال 1984 با این اعتراض که ناهمخوانی هدفهای یونسکو با سیاستهای خارجی واشنگتن رو به گسترش است، از عضویت در این نهاد کنار کشید. اما پس از نزدیک به 20 سال، 8 سال پیش بدان بازگشت.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزیر خارجه ایران پس از سفر به دوحه پایتخت قطر به بغداد پایتخت عراق رفته است. علی اکبر صالحی پیش از این سفرها هفته پیش برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا رفته بود. هدف وزیر خارجه ایران از این سفرهای اخیر به کشورهای همسایه ایران چیست؟ مراد ویسی گزارش تهیه کرده است در همین زمینه.
روز یکشنبه هنگامی که وزیر خارجه ایران به قطر رفت، کمیته ویژه وزرای خارجه عرب درباره سوریه نیز در دوحه تشکیل جلسه داده بود. آیا سفر علی اکبر صالحی به دوحه با تحولات روزهای اخیر سوریه و نشست اخیر وزرای خارجه عرب درباره سوریه مرتبط بوده است؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، میگوید آری.
قطعا همینطور هست. اکنون قطر نقش مهمی داره ایفا میکنه در ایجاد یک نوع همبستگی و یک نوع در واقع فراهم کردن بستر مذاکره میان دولت سوریه و مخالفانش. در این شرایط وقتی که مسئول ایرانی به قطر میره، با توجه به اینکه ایران عضو اتحادیه عرب نیست و در جلسات اون نمیتونه شرکت بکنه، در این حال هم پیمانی نزدیک میان ایران و سوریه وجود داره و ایران از جمله کشورهای تاثیرگذار بر روند امور در سوریه هست، بنابراین میشه به سادگی نتیجه گرفت که ایران از غیبت خودش در جلسه اتحادیه عرب پیرامون سوریه خوشنود نیست و سعی کرده مذاکرات جانبی رو با دولت قطر به عنوان یک دولت تاثیرگذار منطقه‌ای اجرا بکنه و در واقع به یک نوعی خواسته های سوریه رو به شکل غیر مستقیم و از طریق مجرای تهران به اطلاع مسئولین عرب برسونه.
وزیر خارجه ایران در دوحه و در دیدار شیخ حمد امیر قطر گفته است امنیت منطقه امنیتی جمعی و تفکیک ناپذیر است. آنگونه که ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت میگوید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در روزهای اخیر همین حرف را، البته با لحنی تهدیدآمیز، گفته بود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه با روزنامه ساندی تلگراف بریتانیا مصاحبه کرده و عمده مصاحبهش هشدار بود به کشورهای غرب در مورد هر گونه دخالتشون در سوریه و تهدید کرده که اگر هر گونه دخالتی در سوریه بکنن یک زلزله منطقه رو فرا خواهد گرفت که تمام خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه ایران پس از سفر کوتاهش به قطر بلافاصله به بغداد رفته و با مقامات عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور و هوشیار زیباری وزیر خارجه دیدار و مذاکره کرده است. علی مهتدی معتقد است سفر آقای صالحی به بغداد میتواند به تحولات سوریه و نیز خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال جاری مرتبط باشد.
ببینید، دو تا موضوع در این بین هست. نخست اینکه نیروهای آمریکایی طبیعتاً دارن از عراق خارج میشن و خلایی که ایجاد میشه رو ایران خیلی مایل هست که پر بکنه و حتی خبرهای دریافته شده حاکی از این هست که ایران مذاکراتی هم به شکل غیر مستقیم با آمریکایی‌ها در این زمینه داشته. نکته دوم و مهمتر این هست که عراق و لبنان و همچنین برخی گروه‌های فلسطینی به عنوان عرصه بازیگری ایران و سوریه در منطقه تعریف شدن ظرف سال‌های گذشته. سفر وزیر خارجه ایران به عراق علاوه بر این که تلاش ایران برای جایگزین شدن آمریکا در خاک این کشور بعد از عقب نشینی نیروها هست، همچنین مذاکره با مسئولین عراقی هست که اینها به نوعی پیوستگی و وابستگی خوبی با تهران و دمشق دارن و برای عملی شدن یا حتی اینکه بستر مناسبی برای تهدید بشار اسد فراهم بشه نیاز به این قبیل سفرها هست تا یک نوع هماهنگی بین محور تهران، بغداد و دمشق ایجاد بشه.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد اشتراکات و اختلافات ایران با ترکیه، دیگر همسایه ایران در مورد تحولات سوریه و نیز مقابله با چریک‌های کرد عضو گروه پکاکا و پژاک است. ترکیه برخلاف ایران روز به روز در حال فاصله گرفتن از حکومت سوریه و بشار اسد است. به گونه‌ای که چند روز قبل احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه حکومت سوریه را به تحریم تهدید کرد و گفت
önümüzdeki günlerde haftalarda bu konularda
ظرف روزها و هفته‌های آتی ناچاریم در این باره قدم‌های حساب شده و دقیق برداریم. پس بهتره که به پیام‌ها و هشدارهای ما گوش بدن.
و در نهایت آنچه که این روزها و در این وضعیت پیچیده به چشم می‌خورد تلاش ایران برای حمایت از حکومت تضعیف شده بشار اسد در سوریه، همکاری تهران با آنکارا علیه چریک‌های پکاکا و پژاک و نیز تلاش ایران برای حداکثر بهره برداری از خروج نیروهای امریکایی از عراق است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. دولت جمهوری اسلامی ایران با فرستادن نامه رسمی برای مقامات آمریکایی نسبت به اتهامی که در مورد دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده شکایت کرده. ایران همچنین خواستار عذرخواهی آمریکا و گرفتن غرامت از واشنگتن شده. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام آمریکایی روز یکشنبه خبر داد که ایالات متحده روز جمعه یادداشتی دیپلماتیک از ایران دریافت کرده که در آن از اتهاماتی که اوایل ماه جاری به دولت جمهوری اسلامی زده شده ابراز نارضایتی شده است. اتهامات اوایل ماه جاری مربوط به زمانی است که مقامات قضایی آمریکا منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی را همراه با غلام شکوری که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، متهم کردند که در صدد بودند از طریق پرداخت پول به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک، عادل الجبیر، سفیر عربستان در آمریکا را ترور کنند. دولت ایران این اتهام‌ها را بی‌معنا نامیده و آنها را تکذیب کرده است. مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اعتراض رسمی ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است به دست مقام‌های آمریکایی رسیده. به گزارش این خبرگزاری یک منبع دیپلماتیک ایرانی نیست که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش فاش شود گفته که ایران در این نامه تاکید کرده که اتهامات آمریکا به گفته او بر پایه دروغ است و او گفته که در این نامه تاکتیک‌های دیپلماتیک ایالات متحده نقض قوانین و مقررات بین المللی نامیده شده است. به گفته این منبع ایرانی در این نامه آمده که ایالات متحده باید برای اتهام طرح ترور سفیر عربستان از ایران معذرت خواهی کند و به خاطر آسیب‌های مادی و اخلاقی که این اتهامات وارد آورده غرامت بپردازد. وی در مورد چگونگی و میزان این غرامت تقاضا شده توضیحی نداد. این منبع ایرانی افزود که در این یادداشت دیپلماتیک همچنین به هزاران نفری که از زمان حمله آمریکا و همپیمانانش به عراق در سال 2003 در کشور عراق کشته شدند اشاره شده و آمده است که برای این حمله میلیاردها دلار از جیب شهروندان آمریکایی پرداخت شده است. بیش از 30 سال است که ایران و آمریکا هیچ گونه رابطه دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند و در این مدت مناسبات این دو کشور بارها بر سر مسائل مختلفی همچون برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت امنیت منطقه خاورمیانه دچار تنش شده است. این تنش‌ها در هفته‌های اخیر به دنبال طرح اتهام آمریکا علیه ایران در خصوص توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن بار دیگر شدت یافته است.
ایران شکایت کرده است از اینکه چرا آمریکا او را به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است. گزارشی بود از هانا کاویانی. و اما پرونده تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی تا اینجای کار همونطور که میدونید قربانیانی در مجموعه مدیران بانکی ایران داشته و اگر روز سه‌شنبه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رأی لازم بیاره شمس‌الدین حسینی بزرگترین قربانی این پرونده نام خواهد گرفت. همزمان با افزایش گستره ابعاد پروندی 3000 میلیارد تومانی، زمزمه فساد دیگری هم در بخش دیگری از بدنی دولت اندکندنک به رسانه‌ها راه یافته. پرونده اختلاسی 1000 میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی. بیشتر میشنویم از آرش حسنیا.
دامنه پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی هر روز گسترده تر می شود. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید این پرونده ابعادی بسیار وسیع تر از آنچه ابتدا منتشر شد دارد.
این مسئله جوانب بسیار زیادی پیدا کرده. علاوه بر این که افراد هی زیادتری محل اتهام قرار می گیرن، احضار می شن، برخی بازداشت می شن، برخی با قرار آزاد می شن، ما یک جنبه‌های اختلال جدیدی را در این پرونده که در نظام کشور ایجاد شده داریم احساس می‌کنیم، من جمله فرار مالیاتی خیلی گسترده.
با خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از این پرونده معلوم شد که دست‌های بالاتر از مدیران عامل بانک‌ها عامل و زمینه‌ساز این فساد مالی بی سابقه بودند.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه، اهم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران زیرب در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبارات تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
اما این پرونده اولین و آخرین پرونده فساد مالی ایران نیست. اگرچه محمود احمدی نژاد خود را پرچمدار مبارزه با فساد مینامید، اما دولت او پرونده موفقی از مبارزه با فساد بر جای نگذاشته است.
این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
حال آنطور که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی میگوید، در جریان این تحقیق و تفحص معلوم شده که در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 60 بیش از 1000 میلیارد ریال اختلاس کشف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان جعفرزاده گفته اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار کمیته تحقیق و تفحص جلوگیری نمی‌کرد، این کمیته می‌توانست بیش از 3000 میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی کشف کند. او با انتقاد از طولانی شدن و تأخیر در ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته در 8 سالی که نماینده مجلس بوده هیچگاه به تحقیق و تفحصی اینچنین سیاسی برخورد نکرده است. اما چرا دولتی که رئیس آن دولتش را اینگونه توصیف می‌کند اینچنین درگیر فساد مالی می‌شود؟
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
فریدون خاوند برخی دلایل به وجود آمدن فساد مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران را اینچنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
سلیمان جعفرزاده نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی میگوید در جریان این تحقیق و تفحص دریافته است علاوه بر دولتی ها برخی نمایندگان مجلس نیز درگیر مفاسد اقتصادی هستند.
زمزمه های اختلاس 1000 میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی گزارشی بود از آرش حسنیا. همچنان در ایران میمانیم. رسانه های ایران خبر دادند که دستور تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در کشور به شکل رسمی ابلاغ شده. این قرارگاه سایبری قرار هست که ساختاری مشترک باشد میان وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
از 8 آبان ماه سال 82 تا 8 آبان ماه سال 90 8 سال فرصت لازم بود تا دستور آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تشکیل پدافند غیر عامل به تشکیل رسمی قرارگاه دفاع سایبری در کشور منتهی شود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران یک شنبه 8 آبان ماه از ابلاغ دستور تشکیل رسمی قرارگاه دفاع سایبری در کشور خبر داد. به گفته او قرارگاه دفاع سایبری مأموریت دارد تهدیدات سایبری علیه ایران را کنترل کند. این مقام امنیتی وظایف دیگر این قرارگاه را ایمنسازی زیرساخت‌های ایران نسبت به تهدیدات سایبری، اعلام هشدار در برابر تهدیدات امنیتی و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری اعلام کرد. به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل، نهاد زیر نظر او در صدد است هماهنگی‌های لازم را با دیگر دستگاه‌های امنیتی ایران، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و سازمان پدافند غیر عامل ایجاد کند. نیما راشدان کارشناس مسائل امنیت اینترنتی اما ضرورت تشکیل این پدافند را بیشتر دغدغه‌های بودجه می‌داند تا امنیت.
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران که از یک نوع بی‌نظمی به هر حال در مدیریت نهادهای امنیتیش رنج می‌بره، همیشه هم رنج می‌برده. اگر بررسی کنید می‌بینید از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی همیشه دعوا، حتی دعوای مسلح وجود داشته بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و خاطراتی که رهبران این نظام می‌نویسند مملو هست از این جلسات آشتی و تعیین حد و حدود. الان این به یک نوعی در فعالیت‌های سایبری اینها هم داره خودشون رو نشون میده. فعالیت‌های سایبری بسیار فعالیت‌های لوکراتیو و پرهزینه‌ای هستند. این نهادها خیلی علاقه دارن که بودجه‌های بسیار عجیب و غریبی رو از محل درآمدهای دولت به خاطر دفاع سایبری، این چیزی که به هر حال امروز مد هست، در اونجا اختصاص بدن. به همین خاطر با همدیگه رقابت میکنن. به هر حال مدیریت مجتمعی نیروی امنیتی به این نتیجه رسیده که برای اینکه دوباره کاری نشه، برای اینکه نهادها با همدیگه تقابل امنیتی نداشته باشن، بیان و یک مدیریت مشترکی رو درست کنن. به خاطر اینکه به هر حال این مدیریت شاید قادر باشه بهتر بره، بودجه‌های بالاتری بگیره برای مجموع اینها که هر کدومشون بتونن یک برشی از کیک به قول معروف بودجه و هزینه‌هایی رو که داره سرسام‌آور برای بحث دفاع سایبری میشه رو دریافت کنه.
اردیبهشت سال 89 برای اولین بار ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارتش سایبری عامل هک کردن بسیاری از پایگاه‌های منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعلق دارد. این فرمانده سپاه ادعا کرد که ارتش سایبری ایران دومین ارتش جنگ اینترنتی در جهان به شمار می رود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه نیز اعلام کرده بود که سپاه به شدت درگیر مقابله با تهدیدات سایبری است و البته توانسته است آنها را تا حد زیادی کنترل کند، زیرا به گفته او فضای اینترنت یکی از ابزارهای اصلی سازماندهی، اطلاع رسانی و هدایت استکبار جهانی برای اقدامات خیابانی در فتنه 88 بوده است. نیما راشدان در پاسخ به این سوال که این پدافند برای مقابله با دشمنان خارجی طراحی شده یا برای کنترل داخلی پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم در تحلیل آسیب شناسی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ارائه میدن از وضعیت ارتباطات سایبری کشور، اولین دغدغه‌شون اینه که اطلاعاتی از داخل ایران به خارج منتقل نشه. اما اون چیزی که از گفتارهای این افراد میفهمید اینه که نه، اینها میگن که ما بیشتر دغدغه اصلیمون این هست که از خارج از کشور یک نوع تبلیغاتی که به ضرر جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و از طریق شبکه‌های سایبری پخش بشه.
سازمان پدافند غیر عامل ایران اعلام کرده است که هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن باشد، پدافند غیر عامل نامیده می‌شود.
بیان والای تدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
وی نازد
به
کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبه نهار
گل آقات دیلم هر گرم ایلم
مجتبات هاش کوه لاحوش دلاحوش
های موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران، 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر دوشنبه برنامه‌های گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی.
ممنون آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو پذیرفته شد. رأی دهی به این درخواست ظهر امروز در پاریس و در مقر یونسکو انجام شد. درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در این سازمان در راستای تلاش برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد انجام شده است. درخواست برای عضویت در یونسکو تنها احتیاج به 2/3 آرای 193 عضو این سازمان داشت. از 180 کشور رأی دهنده 107 رأی موافق به عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در یونسکو انجامید. آمریکا بیشترین سهم از تامین بودجه سازمان یونسکو را دارد. بنابر قانونی در آمریکا این کشور اجازه ندارد به هیچ نهاد سازمان ملل متحد که عضویت فلسطینیان را میپذیرد کمک مالی کند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل روز دوشنبه، جنگنده‌های این کشور به بمباران اهدافی در نوار غزه ادامه دادند. بنابر اعلام مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حملات 2 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که جنگنده‌هایش منطقه‌ای در غزه را هدف قرار دادند که پیشتر از آن به خاک اسرائیل راکت پراکنی شده بود. اما مقام‌های فلسطینی می‌گویند در منطقه‌ای که اجساد پیدا شده اثری از راکت دیده نمی شود و این افراد مسلح نبودند. از آغاز درگیری میان نیروهای ستیزجو در غزه و ارتش اسرائیل 2 روز می گذرد و علی‌رغم اعلام آتش بس درگیری ها همچنان ادامه یافته است. در 2 روز گذشته 10 عضو جهاد اسلامی در نوار غزه و 1 نفر در اسرائیل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در ایران ابلاغ شده است. بنابر این گزارش، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز دوشنبه گفته است که هدف از تشکیل این قرارگاه نظارت بر تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های امنیت ملی ایران خواهد بود. غلامرضا جلالی افزوده است که اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمنسازی زیرساخت‌های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری از دیگر وظایف این قرارگاه خواهد بود. بنابر این گزارش، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری، دفاع و صنایع و همچنین سازمان پدافند غیرعامل در این زمینه همکاری خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران اعلام کرده است که از سفارت بریتانیا به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. شهردار تهران با اشاره به مناقشه بر سر ملک سفارت بریتانیا که از آن با عنوان باغ قلهک یاد می‌شود، گفته است که مسئولان این سفارت به خشک کردن 300 اصل درخت در این باغ مبادرت کردند. آقای قالیباف خبر از بین رفتن 300 درخت قدیمی در این باغ داده است. آقای فاطمی.
ممنونم آقای جمالی. بعد از شنیدن خبرها میرسیم به برنامه گفتگوی ویژه. مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته احمد شهید هست، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران. این گفتگو رو نادر صدیقی انجام داده و بعد از اون نوبت میرسد به نمای دور نمای نزدیک.
دبیر کل سازمان ملل متحد مفتخر است گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر تهیه شده است به اعضای مجمع عمومی ارائه کند. این سرآغاز گزارش آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد بود. درباره گزارش دکتر احمد شهید، دیپلمات میانسال اهل کشور کوچک مالدیو که به صورت رسمی در 10 مرداد ماه گذشته آغاز به کار کرد و در فاصله ای نه چندان طولانی نخستین گزارش خود را از وضع حقوق بشر در ایران به دبیر کل ارائه کرد. آقای احمد شهید که چند سالی عنوان وزیر امور خارجه کشورش را بر عهده داشت، در این نخستین گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به آقای بان کی‌مون اعلام کرده که این گزارش جامع نیست ولی در تهیه آن بر طبقه بندی روش‌های جدید تمرکز شده است. وی در این گزارش اضافه کرده که ارائه تصویری روشن‌تر از وضع حقوق بشر در ایران نیازمند شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی است. گفتگوی ویژه این هفته را به پرسش‌ها و پاسخ‌های چندی با آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نخستین گزارش آقای احمد شهید در 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه گذشته منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی پیدا کرد. هنگامی که دکتر شهید دعوت رادیو فردا را برای گفتگوی ویژه پذیرفت، چنین گفت:
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current issues.
گزارش من فهرست گسترده از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
شما همینطور درباره اعدام افراد کم سن و سال در ایران ابراز نگرانی کرده اید.
Yes, indeed, yes. I do highlight the question of death penalty being applied very extensively, including the question of, you know, executing of juveniles.
بله، من نگرانم و در گزارشم به طور مشروع نسبت به میزان اعدام‌ها و از آن جمله اعدام افراد کم سن و سال اشاره کردم.
بعضی از گزارش‌ها حاکی است آقای احمد شهید که تعداد اعدام‌ها در سال جاری ممکن است تا 600 مورد افزایش پیدا بکند که شامل اعدام‌های پنهانی دست جمعی می‌شود. آیا شما اطلاعات موثق در مورد تعداد دقیق زندانیان سیاسی و یا تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران دارید؟
Well, I am talking about the exact number is difficult to determine because the information
به علت امکانات اندک و محدود بسیار دشوار است که بتوان تعداد دقیق را مشخص کرد. البته ما مدارک فراوانی گرد آوردیم و در این زمینه به رقم حدود 300 اعدامی رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامیات در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعا متهمان سیاسی.
Not really on the explicit charge of political offences.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در گزارشتون به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکیلان دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمامی کسانی که انتقاد می‌کنند اشاره کرده این و در مورد انکار آزادی‌های فردی از جانب جمهوری اسلامی و همینطور نبود آزادی اقلیت‌ها و مذاهب تأکید کرده این.
Yes, you are right. Across the board, the application of due process.
بله، شما درست میگویید. در مجموع این روند دادرسی است که مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. کسانی که از رژیم انتقاد میکنند و یا افرادی که از دیگران دفاع میکنند، جملگی با جرائمی روبرو میشوند که به فعالیت‌های گوناگونی مربوط میشود. علاوه بر این گزارش‌هایی در مورد آزار زندانیان منتشر شده که شامل شکنجه هم میشود. همینطور تنبیه به خاطر اعتراض آنان.
ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش شما را رد می کنند و معاون سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است که منابع گزارش شما درباره اعدام های پنهانی ناکافی بوده و همینطور نادرست، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چی بوده؟
Well, the information is not poorly sourced. In fact, they are very well documented. I only use information.
منابع موضوع‌ها و مسائل مطرح شده اصلاً ناکافی نبوده و در واقع زیر نظر خود من بسیار خوب مورد پژوهش قرار گرفته که شامل نام‌های افراد و محل‌ها و گزارش‌های مربوط به آنها می‌شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می‌کنم. همینطور اینکه گزارش‌ها کهنه هستند واقعیت ندارد. برای اینکه مردم واقعاً اعدام شدند و یا به زندان افتادند که در گزارش من فهرستوار ذکر شده است. دولت ایران از این فرصت برخوردار بود که در پاسخ گزارشی که نسخه‌ای از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم پاسخ ارائه کنند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
به نظر می رسه که دولت ایران با تقاضای شما برای سفر به ایران موافقت نخواهد کرد. این امر بر گزارش آینده شما چه اثری خواهد داشت؟
خودداری از اجازه سفر به ایران موجب توقف کار من نخواهد شد، چرا که منابع بین المللی فراوانی وجود دارد، چه در ایران و چه در خارج از این کشور، که همکاری می کنند و تصویر دقیقی از آنچه که در ایران می گذرد ارائه می دهند. بنابراین انکار و رد دیدار من از ایران موجب از بین رفتن نارضایی مردمان مصیبت زده در آن کشور و پاکی کارنامه حقوق بشر رژیم نخواهد شد. بهترین کاری که دولت ایران میتواند انجام دهد این است که برای شناسایی ریشه دشواری ها با من همکاری کند و همینطور از فرصتی که در اختیارشان قرار میگیرد بهره بگیرند و به اوضاع بهبود بخشند. اگر آنها در زمینه بهبود کارنامه حقوق بشر خود بر اساس احکام سازمان ملل جدی هستند، باید از این امر استقبال کنند تا روشن شود که در کشور چه می‌گذرد.
آقای شهید، اگر دولت ایران همچنان از همکاری با شما خودداری بکند، شما دقیقاً چه کاری باید انجام دهید و یا می‌توانید انجام بدهید؟
خب من از تحقیقاتم باز نخواهم ماند، چرا که این امر خطری برای ایران ندارد. سفیر ایران در نیویورک از همکاری با من برای گردآوری اطلاعات سخن گفت و من از این امر استقبال میکنم. این یک نشانه بسیار مثبتی است و ما باید دولت ایران را به ادامه این مسیر تشویق کنیم، چون این شیوهی به سود آنها خواهد بود و اینکه در مورد حقوق بشر در ایران چه می گذرد. در حال حاضر کسانی که از این موارد نگرانند از آنچه در ایران روی می دهد بیخبرند.
و ما به عنوان آخرین پرسش، اگر شهروندان ایرانی خواستار ارائه مورد مستندی از نقض حقوق بشر به شما بودند، از چه مسیری باید با شما تماس بگیرند؟
در این زمینه مسیرهای چندی وجود دارد. شیوه رسمی البته تماس با دفتر حقوق بشر در ژنو است. از طریق ایمیل هم می توانند با من تماس بگیرند و یا به همکار و دستیار من مراجعه کنند. ما همینطور می توانیم با افراد ملاقات کنیم. بنابراین برای ارتباط با من مجموعی از امکانات فراهم است.
آقای شهید، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
گفتگوی ویژه نادر صدیقی با احمد شهید را شنیدید که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران. میرسیم به نمای دور نمای نزدیک. نمای دور نمای نزدیک این هفته میپردازد به دستبندی‌های مختلف در بین اصولگرایان پیش از انتخابات چند ماه دیگر مجلس شورای اسلامی. برنامه ای از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. بیشتر تحلیلگران معتقدند که پیچیدگی و لایه‌های تو در توی جناح‌های سیاسی فعال در ساختار حاکمیت ایران به قدری است که در کمتر کشوری مشابهی دارد. در برنامه این هفته با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و فعال شدن گروه‌های درون حاکمیت که خود را اصولگرا می‌خوانند، می‌پرسیم این خرده گروه‌ها کیستند و ماهیتشان چیست؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار از سه طیف عمده راست در حاکمیت ایران می‌گوید که هر یک در بردارنده خرده گروه‌های متعددند.
دسته اول که دسته سنتی این جریان هستند، به طور مشخص در مجموعه‌ای به نام جبهه پیروان خط امام و رهبری فعالیت می‌کنند که این جبهه پیروان خط امام و رهبری در گذشته با عنوان گروه‌های همسو با جامعتین فعالیت می‌کرد. احزاب اصلیش در واقع میشه از حزب مؤتلفه اسلامی یا جامعه اسلامی مهندسی نام برد. از لحاظ خواستگاه تاریخی به بازار و به روحانیت سنتی بسیار نزدیک است و در دهه 60 در رقابت‌های درونی در ساخت جمهوری اسلامی گروهی بودش که چندان مورد توجه آیت الله خمینی قرار نداشت در برابر جناح چپ اون موقع و در شرایط کنونی هم کماکان فعالیت خودش را ادامه میده. در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از آقای لاریجانی حمایت کرد و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری به طور نصف و نیمه از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای موسوی حمایت کردند.
طیف دوم از نظر این روزنامه‌نگار متشکل از نیروهای عمدتاً امنیتی و نظامی هستند.
گروه دوم در درون جناح اصولگرا جریانی هستش که بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک هست. میشه از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان دو تشکل اصلیش نام برد. اکثر اعضای این گروه و تشکل‌هایی که در اون فعالیت می‌کنند سابقه عضویت در نهادهایی مثل نیروی قدس سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌های اطلاعات و حفاظت اطلاعات بسیج و سپاه رو دارن. آقای فدایی، آقای زاکانی، آقای احمد توکلی حتی و بسیاری دیگه در این گروه جای میگیرن.
و سومین گروه اصلی فعال در ایران را نزدیکان به دولت احمدی نژاد تشکیل میدهند.
گروه سوم هم گروهی هستند که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری در سال 84 خودشون رو تونستن وارد جناح بندی‌های سیاسی جریان حاکم در ایران بکنند. بیشتر در بسیج مساجد و محلات فعالیت داشتند در جنوب شهر تهران یا به روحانیت جوانی که عمدتاً توسط روحانیون جوان تعلیم دیده توسط مؤسسه بین‌المللی امام خمینی ریاست آیت الله مصباح یزدی در قم فعالیت میکنه به اونها نزدیک هستند و خب کماکان هم الان جبهه پایداری نیروهای انقلاب رو به ریاست آقای مصباح یزدی تشکیل دادن. و اگه بشه ما اسم این جریان چهارم رو هم یک طیف درونی در جناح اصولگرا بدونیم، به نظر میاد که این طیف نصف و نیمه در واقع گروهی هستش که به محوریت آقای اسفندیار رحیم مشایی فعالیت میکنه. چندان وجهه تشکیلاتی یا سازماندهی شده ای نداره، بیشتر یک محفل یا یک باند درونی در درون جناح اصولگرا هستش که حالا خودشون رو سعی میکنن بیشتر با آقای رحیم مشایی یا در نهایت خود شخص آقای احمدی نژاد هماهنگ بکنن.
اما علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر و معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، صورتبندی متفاوتی مبتنی بر ماهیت خرد و گروه‌های فعال در جناح راست به دست می‌دهد.
به نظر من یک بخش عمده در واقع میشه گفت که جناح حاکم بر سپاه هست. بخش دوم رو در واقع میشه گفت که جناح پوپولیست بروکراتی هست که عمدتاً پیرامون بدنی دولت جمع شدند. جناح دیگر به نظر من جناح جدید با بازار دولتیه که در واقع کسانی هستن که در دهه اخیر عمدتاً به جای بازار سنتی و به جای تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های در واقع تحت تاثیر جناح‌های میانه رو الان دارن کنترل مالی بازار ایران رو به دست می‌گیرن. جناح چهارم به نظر من جناح راست سنتی هست که همچنان داره سعی می‌کنه با قرار گرفتن پشت سر کسانی مثل آقای مهدوی کنی خودشو در دولت حفظ بکنه و جناح پنجم به نظر من روحانیت راست فاشیست هست که در حال حاضر داره سعی میکنه که پشت سر آقای مصباح یزدی قرار بگیره و در واقع از مواهب نزدیکی اون به رهبری ایران استفاده بکنه برای اینکه موقعیت خودشو در نزاع بین جناح‌ها در ایران تحکیم ببخشه.
از این تحلیلگر سیاسی میپرسم مهمترین گروه‌های زیرمجموعه جناح راست هر یک در کدام دسته‌بندی پنجگانه او جای میگیرند؟
الان اون چیزی که قبلا به عنوان جناح راست سنتی شناخته میشد در حال حاضر هم همچنان خودش رو با گروه‌های مثل مؤتلفه و انجمن اسلامی مهندسین و یا گروه‌هایی که پیرامون مؤتلفه جمع میشن در واقع نمایندگی میکنن. جناح راستی که من جناح روحانیت فاشیست یا نزدیک به دولت اونها رو میدونم، اینها عمدتاً الان اهرم قدرت رو در جامعه مدرسین و همینطور مدرسه علمیه مصباح یزدی و روحانیونی که اون سازمان داده و همینطور تشکیلات‌های وابسته به ائمه جمعه و جماعت دیده میشه. من روحانیت مبارز رو در جناح راست سنتی قرار میدم، اگرچه آقای خامنه‌ای و همینطور جامعه مدرسین سعی میکنه که جامعه روحانیت مبارز رو به جناح روحانی راست دولتی نزدیک بکنه. جناح بازار دولتی کسانی هستند که در پرده هستند مثل آقای مشائی و همینطور که در این ماجرای اختلاس ها میبینین، عمدتاً اینها هستند که رانت‌های دولتی رو بین خودشون تقسیم میکنن و جناح‌های حاکم بر سپاه هم همون جناحی هستند که ما میتونیم اونها رو در زیر نظرهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همینطور در فرماندهان عمده سپاه و بسیج ببینیم.
در این میان اما گروهی تازه تأسیس هم هست که برای بسیاری از مردم ماهیت چندان روشنی ندارد، اگرچه چهره‌های پرنفوذی در آن گرد آمدند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در این باره چنین میگوید:
جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی در واقع همون حامیان آقای احمدی نژاد هستند در انتخابات سوم تیر 1384. گروهی که بعد از چند سال کار تشکیلاتی و توریک با محوریت مباحثی مثل عدالت، حکومت دینی و مسائلی مثل این تونستند در انتخابات 84 بروز ظهور پیدا بکنند و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد را تشکیل میدادند در اون انتخابات. در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا میکنه.
این روزنامه نگار سیاسی میگوید که هدف نهایی این جبهه سازماندهی دوباره هواداران احمدی نژاد است.
جریان سوم تیر به ریاست و به محوریت آقای مصباح وقتی ناامید شد از اینکه بتونه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی رو از هم دیگه جدا بکنن و بتونن بین این دوتا فاصله بندازن، در نهایت چاره رو در این دیدن که جبهه‌ای رو تشکیل بدن تا بتونن از حرز رفتن و در واقع پراکندگی نیروهای تشکیلاتی سال 84 جلوگیری بکنن و اینچنین بودش که جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی رو با هدف موفقیت و سازماندهی نیروهای اصولگرای بسیجی و حالا حامل گفتمان‌هایی مثل عدالت جهانی یا حکومت اسلامی، اینها رو بتونن سازماندهی بکنن برای انتخابات یا هر گونه مقطع سیاسی مهمی در آینده.
علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل خود از ماهیت جبهه پایداری چنین میگوید:
چهره اصلی که قبلا دولت رو سازماندهی میکرد از نظر سیاسی آقای مشایی بود، ولی الان به دلیل اینکه آقای مشایی رفته زیر ضرب، اینها نیاز به یک چهره جدید دارن. این چهره جدید رو میخوان روی فرد متمرکز نکنن، اومدن جبهه پایداری رو شکل دادن که در واقع به ظاهر از دولت جدا باشه، منتها عملا همون سیاستهای دولت احمدی نژاد رو پیش ببره در مجلسی که میخوان در آینده در دست بگیرن.
اما آنچه که پیگیران مسائل سیاسی را میتواند کمی سردرگم کند، انتقادهای تندی است که گاه از سوی اعضای این جبهه به احمدی نژاد و مشایی میشود. علت این تندی ها چیست؟ علی اصغر رمضان‌پور معتقد است
آقای مصباح یزدی از حامیان اصلی آقای احمدی نژاد تا همین سال گذشته بوده و سال گذشته که نوعی جدایی رو بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌بینه داره تا حدی فاصله می‌گیره و خودش رو با آیت الله خامنه‌ای نزدیک می‌کنه، ولی هدف اصلیش این هست که به نظر من اجازه نده که اون گروه‌های پوپولیستی که پیرامون جناح‌های نزدیک به دولت سازماندهی شدن زیر ضرب برن، چون اینا نمیتونن به یک سازماندهی جدید دوباره برای انتخابات نزدیک مجلس دست بزنن. بنابراین این حملات تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که آیت الله خامنه‌ای بخواد همچنان فاصله خودش رو از آقای احمدی نژاد نشون بده.
اما در ماه‌های اخیر و در پی عمیق‌تر شدن اختلافات در گروه‌های حاکمیت، یک دسته‌بندی و ائتلاف مهم دیگر هم در جناح راست شکل گرفته است. ائتلافی که خود را گروه هفته به علاوه 8 می‌خواند. محمد رضا یزدان‌پناه.
گروه هفته به اضافه 8 در واقع ادامه همون شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در سال 84 هستش، با این تفاوت که این بار به جای آقای ناطق نوری از محوریت آقای مهدوی کنی دارن استفاده می‌کنن. این گروه از طیف تشکیل شده: گروه راست سنتی، مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، مجموعه‌ای که به عنوان جبهه پی امام رهبری خودشون رو تابع کامل روحانیت سنتی عنوان می‌کنند، جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، و دسته سوم هم گروه‌هایی هستند که بیشتر میشه گفتش به نوعی حتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخشی از اونها ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی رو ایجاد کرده بودند. و اتفاقا وجود چنین افرادی هستش که به نظر میاد یکی از موانع اصلی همکاری و ائتلاف بین جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی با گروه هفته به اضافه 8 هست.
البته میماند نامهایی که به اصولگرایان میان رو مشهورند، نامهایی چون محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محسن رضایی، علی مطهری، علی لاریجانی و دیگران. علی اصغر رمضان‌پور در این باره چنین توضیح میدهد:
من فکر کنم اینها رو باید از همدیگه جدا کرد. یعنی تفاوت هست بین آقای مثلا قالیباف و آقای مطهری از یک طرف و آقای لاریجانی از طرف دیگه. چهرهای مثل آقای مطهری و آقای قالیباف به تدریج دارن موقعیت خودشون رو در جناح حاکم از دست میدن و اونا رو ما نباید به عنوان جناح‌های حاکم تلقی بکنیم، بلکه اونها باقی مانده های همون در واقع میانه روهایی هستند که همچنان در صحنه به دلیل اینکه در زیر خط اول ضرب سیاسی نبودن همچنان موندن، و اگر به دلیلی رهبری ایران نخواد از اینا یک استفاده تاکتیکی بکنه، به نظر من اینا به تدریج حذف خواهند شد، همونطور که نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج دارن از صحنه قدرت حذف میشن. ولی جناحهایی مثل آقای لاریجانی، یعنی در واقع برادران لاریجانی، اینها رو من عمدتاً بیشتر تابعی میدونم از سیاستهای بیت رهبری، مورهای اجرایی رهبری ایران هستند، نه اینکه خودشون بتونن یک طیف سیاسی مستقل رو تشکیل بدن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا می‌رسیم به لحظات پایانی مجله شامگاهی. پیش از خداحافظی اجازه بدید فیلتر شکن تازه رادیو فردا رو نشانش رو به اطلاعتون برسونم. این فیلتر شکن هست meezsabz.com. با تایپ کردن این نشانی مستقیما روی سایت رادیو فردا می‌روید و همه فیلترها رو دور می‌زنید. میز سبز رو هجی می‌کنم. M مثل مهران، I مثل ایران، Z مثل زاهدان، E مثل اکو، S مثل سبزوار، A مثل آوا، B مثل بیرجند و Z مثل زاهدان. meezsabz.com فیلتر شکن امروز رادیو فرداست. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.